بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفداء و سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران. رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا می‌کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. آیه 137 سوره مبارکه بقره مورد بحث امروز ماست، ولی باید به دو آیه قبل برگردیم تا مقدماتی رو که مورد بحث این آیه است و برای این آیه لازم هست توضیح داده بشه مرور کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. یهودیان میگویند یهودی شوید تا هدایت یابید، مسیحیان میگویند باید نصرانی شوید تا هدایت یافته باشید. در جواب اینها بگو که بلکه این آیین ابراهیم حنیف است که هدایت رو در بر دارد. قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ابراهیم از مشرکین نبود، یعنی یهودی نبود، نصرانی هم نبود، از مشرکین هم نبود. او آیین توحیدی خالصی رو به بشریت ارائه کرد. این خطابی است که به پیغمبر اکرم شده، به مؤمنین به گونه دیگری خطاب میشه، میگه شما این گونه با اهل کتاب برخورد کنید. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا. بگویید ما به خدا ایمان میآوریم و به آنچه که از طرف خدا نازل شده. یک، ما انزل الینا، آنچه بر ما نازل شده است، یعنی قرآن. دو، و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، آنچه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزند زادگان یعقوب نازل شد. و ما اوتی موسی و عیسی. سوم، آنچه که به موسی بن عمران و عیسی بن مریم داده شد، ما به اونا هم ایمان می آوریم. و چهارم، و ما اوتی النبیون من ربهم، آنچه که به پیامبران از ناحیه پروردگارشان داده شد، هر وحیی که بر اونها نازل شد. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ما هیچ فاصله‌ای و فرقی بین آنها نمی بینیم. ما تسلیم خدا و رسولان خداییم و نحن له مسلمون. این ایمان امت اسلامی است، ایمان به قرآن، ایمان به آنچه بر ابراهیم نازل شده، آنچه بر اسماعیل نازل شده، آنچه بر اسحاق و اسباط نازل شده، آنچه به موسی بن عمران و عیسی بن مریم داده شده، آنچه به انبیای الهی داده شده. ما نمیگیم این پیغمبر رو قبول داریم، اون پیغمبر رو قبول نداریم. ما به همه ایمان آوردیم. بعد در این آیه 137 میفرماید که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر اینها به همین گونه ای که شما ایمان آوردید ایمان آوردن، خب مؤمنین چگونه ایمان آوردن؟ تکلیف مؤمنین رو قرآن کریم در این آیه روشن میکنه. در آیه قبل، آیه 136، به قرآن خودمون که مؤمن هستیم، به کتاب ابراهیم و موسی و عیسی و نبیون و اسحاق و اسماعیل و اثبات، و ما به همه اینها ایمان داریم هرچی از طرف خدا بیاد. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر این علمای اهل کتاب یا احیانا مشرکین به همین نحوه ای که شما ایمان آوردید ایمان آوردن، اینا هدایت رو یافتن، به هدایت راه پیدا کردن. دیگه اگر قوم و قبیله و مسائل خود محورانه رو ندیدند، فقط اونچه که فهمیدن از طرف خداست، چون یهودیان، علمای یهود، قرآن می‌فرماید که پیغمبر رو مثل بچه‌های خودشون شناختن ولی ایمان نیاوردن، چون از قبیله بنی اسرائیل نبود. پس این مدل ایمانی که قرآن برای مؤمنین مطرح میکنه و برای مسلمان‌ها، یهودی‌ها این گونه ایمان نیاوردن. برای مسلمان‌ها مطرح می‌کند که بگویید ما این گونه ایمان داریم، آنچه بر ما نازل شده قبول داریم، ولی اونچه بر ابراهیم هم نازل شده قبول داریم، به موسی و عیسی هم داده شده قبول داریم. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ما تسلیم خدا هستیم، هر چه خدا بفرسته از هر قومی، قبیله ای، عرب، عجم، قبایل دیگه، اگر برامون امری روشن بشه که خدا فرستاده ما قبول داریم، اگر نه چون مطمئن نیستیم از طرف خداست ممکنه حرفی بزنیم. خب میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر اینها ایمان آوردند به همین گونه ای که شما ایمان دارید و موظفید ایمان بیارید، اینا هدایت رو به دست آوردن. یعنی اگر بیقل و قش، بدون در نظر گرفتن وابستگی های قومی و قبیله ای، به اونچه که خدا نازل کرده ایمان بیاورند، فقط اهتدوا. و ان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. اگر اینها ایمان آوردند به همین گونه که شما ایمان آورده اید و یا موظفید که ایمان بیاورید، در این صورت راه رو یافتند. اما اگر پشت کردند، تولوا کنه تولوا عنه، یعنی روی گردانیدند از قرآن، از حقیقت، فانما هم فی شقاق، جز این نیست که اینها در شقاقی هستند. شقاق به معنای فاصله، شکافتن در مقابل وفاق، و اینها در یک انحرافی از شما قرار دارند، در شقاقی هستند. این نیست که دلیلی بر این امر داشته باشند. بعد از این روشنگری های قرآن کریم اگر اهل حق باشند گرایش پیدا میکنند. اگر پشت کردند، اینها بنای مخالفت دارند، بنای روی گردانی و شقاق دارند، بر سر تعصب هستند و میخوان خطشون رو از خط شما جدا کنند. فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله. خب در اینجا یه خطری برای مسلمان هاست، اینا میخوان ایجاد شقاق کنن. جمعی هستن که عالم دارن، اهل کتابن، مدعیان، حرفاشون خیلی وقتا طرفدارانی داشته، خریدارانی داشته. دیگه میگن نگران نباشید، خداوند شما رو کفایت میکنه. فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله، خداوند شر آنان رو از سر شما دفع میکنه، مشکل اونها رو خدا کفایت میکنه. کفایت اینه که یه مسئله مهمی پیش بیاد که انسان درمانده باشه و خداوند او رو کفایت کنه. روایت زیبایی از امام هادی سلام الله علیه نقل شده که فرمودند اگر مشکلی و معضلی پیش آمد که راه حل او براتون دشوار بود، این دعا رو زیاد بگید: یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء، اکفنی ما اهمنی. ای خدایی که تو از هر چیزی کفایت میکنی، و هیچ چیز از تو کفایت نمی کند. آنچه که برای من مهم شده است تو آن را کفایت کن. چیزی از تو کفایت نمی کند، یعنی اگر همه اسباب و عوامل آماده باشه تو اراده اصلاح نداشته باشی نمیشه. اما تو از همه چیز کفایت میکنی، اگر عوامل هم ردیف نباشه تو خودت اگر اراده بکنی همه چیز رو روبراه خواهی کرد. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی اکفنی ما اهمنی. خب در اینجا بعد از این که فرمودند اینها در شقاقند اگر پشت کردن، یعنی دیگه امیدی نداشته باشید، اینا بعیده و نمیخواهند که بیان ایمان بیارن، به اصلاحشون امید نداشته باشی. خب اینجا یه خطری مطرح میشه که یه سری دشمنان قسم خورده دارای علمی و اندیشه‌ای طرفدارانی داشتن، حالا در برابر پیغمبر اکرم و اسلام قرار میگیرن. اینه که خدا میفرماید فسیکفیکهم الله که انه دلداری به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و مسلمون هست. خطاب میکند به پیغمبر اکرم که خداوند به زودی کفایت میکند تو را نسبت به آنها. به تعبیر دیگری شر آنها را از سر تو دفع خواهد کرد. والله سمیع علیم، و البته خداوند شنواس و بینا، هم صدای شما را میشنود هم ناله شما را میشنود و هم به حال و روز شما آگاه است. سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. آیه 138. این یک رنگ الهی است و چه کسی است که رنگی بهتر از خدا داشته باشد و ما نسبت به او ایمان آوردیم و فقط او را میپرستیم. بعضی از مفسرین فرمودن که سبقت الله عطف است بر دو آیه قبل که فرمود قولو آمنا بالله و ما انزل الینا، ما ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه که خدا بر پیامبران نازل کرده. این یک رنگ الهی است. ممکن هم هست به آیه قبل مربوط باشه، فان آمنو به مثل ما آمنتم به، اگر اینها ایمان آوردند مثل آنچه که شما ایمان آوردید، بدان گونه که شما ایمان آوردید، یعنی ایمان خالص که انسان بین انبیا و رسول تفاوتی قائل نشه که این از قوم و قبیله ماست پس بیشتر محبوب ماست، او از قوم و قبیله ما نیست پس به او توجه نمی کنیم. به هر حال خلاصه قضیه این میشه که ما به خدا و این انبیا ایمان آورده ایم و ایمان می آوریم و خداوند با این ترتیب ما را رنگامیزی می کند. بعضی ها فرمودن که این استعاره است که به کار گرفته شده برای بیان تعمید یا اشاره به تعمید مسیحیان، که اونها با یک آبی با رنگ زرد غسل تعمید میدن اگر کسی بخواد برگرده ایمان بیاره توبه بکنه، و با اون آب میگن دیگه پاک و پاکیزه میشه، از گناهان خارج میشه. شاید هم معتقد باشن که حضرت عیسی در او عنایتی داره یا ربطی به حضرت عیسی داره. حالا طبق بیاناتی که شده که غسل تعمید در مسیحیت مشهوره، که اونجا بحث یک رنگامیزیست، اینجا هم یک رنگ معنوی، یک رنگ ایمانی، سبقت الله. خداوند ما رو رنگامیزی کرده به رنگ خودش. و من احسن من الله سبقه، چه کسی رنگی بهتر از خدا دارد، و نحن له عابدون، و ما نسبت به او عابد هستیم، فقط او را میپرستیم. و من احسن من الله سبقه، به تعبیر بعضی از مفسرین چه کسی است که بهتر از خدا تعمید دهد، و نحن له عابدون، ما فقط او را عبادت میکنیم. خب این دعای پشت سر هم البته دعای کوتاه اولا نشون میدن که علمای یهود و علمای اهل کتاب اگر ایمان نمی آورند نه به خاطر اینه که حق و نفهمیدن. علمای یهود مثل بچه های خودشون پیغمبر اکرم رو می شناختن. اینها نشون میده که اینها در شقاقند که ایمان نمیارن، یعنی بنا دارن تو فاصله ای که با حق دارن بمونن. اگر کسی در این حالت بود دیگه کاری نمیشه کرد، هیچ کس نمیتونه برای او کاری بکنه چون نمیخواهن. سوم این که فرمودن فسیکفیکهم الله، خداوند به زودی دفع شر اونها رو از تو خواهد داشت. و خداوند شنوا و بیناست. و اما حالتی که شما دارید و رنگی که شما مسلمان ها دارید، این یک رنگ الهیست. و چه رنگی از رنگ خداوند بهتره که در روایات ما گفتند منظور از این سبقه اسلام، در تفاسیر روایی مثل کنز الدقایق و امثال او. سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. چه رنگی از رنگ ایمان بهتره؟ چه رنگی از رنگ محبت خدا بهتره؟ چه رنگی از رنگ و بوی اخلاص برای خدای رحمان بهتر و بالاتره؟ و من احسن من الله سبقتا. اگر انسان به رنگ مثلا دنیای غرب در بیاد، آیا او رنگ بالاتر و بهتریست؟ مسلمانانی که رنگ ایمان دارن، مؤمنانی که به رنگ خدا هستن، بوی خدا میدن به قول ما، این بالاترینه. و چه کسی به اینها و به این رنگ و بوی اینها خواهد رسید؟ و اما در آیه بعد، یعنی آیه 139، بیان دیگری در برابر اهل کتاب مطرح میکنند. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. به این علمای اهل کتاب بگو آیا درباره خدا با ما محاجه می کنید؟ اتحاجوننا فی الله، محاجه در ارتباط با خداوند گاهی محاجه در اصل وجود خداست که خدایی هست یا نیست. ظاهراً در اینجا این مورد نظر نیست، چون علمای اهل کتاب خدا رو قبول داشتن. بلا فاصله میگه و هو ربنا و رب بکن. وجود مقدس الله که هم رب ماست و هم رب شما، یعنی شما هم قبول دارید درباره خدا که دیگه نباید محاجه کنید. اما گاهی وقتا درباره افعال خدا محاجه میشه، کارهایی که او انجام میده، مثل آنچه که درباره حج قرآن بیان میکنه. در سوره مبارکه حج، بعد از آنی که از آیه 5 تا 7 درباره وقایع قیامت و زنده شدن مردگان سخن میگن، بعد میفرماد که و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. بعضی از مردم هستن که درباره خدا محاجه میکنن، احتجاج میکنن، بحث میکنن، بگو مگو میکنن، بدون اینکه هدایتی رو دریافت کرده باشن. به غیر علم، بدون اینکه علمی به اون مسئله ای که میگن داشته باشن. ولا هدن، و یا هدایت الهی حقیقت رو در اختیار اینها قرار داده باشد. ولا کتاب منیر، و بدون اینکه کتابی نورافشان در اختیار آنها باشد. خب این مجادله چه مجادله ایست؟ بحث قیامت است و معاد. عده‌ای مثلا میان درباره خدا بحث میکنن، میگن خدایی که ارحم الراحمینه اصلا میشه جهنم خلق بکنه؟ یعنی اون محاجست، دلیل میاره، حرف میزنه. به غیر علم، علمی نداره، همینطور با فکر خودش، با ظن و گمان خودش میخواد یه چیزی رو به خدا نسبت بده، بعدم میشینه بحث میکنه. ولا هدن، از هیچ منبع غیبی و یک منبع علمی و حقیقی این مطلب در اختیار او قرار داده نشده. ولا کتاب منیر، هیچ کتاب آسمانی بیان کننده حقیقت هم نداره. همینطوری که و من الناس من یجادل فی الله، اینجا یجادل فی الله به قرینه آیات قبل که انهو داره راجع به قیامت و کارهای خدا، تصمیم خدا درباره قیامت بحث میکنه. اینجا هم داره که قل اتحاجوننا فی الله، بگو درباره خدا با ما بحث میکنید، نه درباره وجود خدا، که خدا چی کار میکنه. خدا رسالت رو از بنی اسرائیل بیرون نمیبره، مگه شما قراره برای خدا تعیین تکلیف کنید؟ قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم، او که هم رب ماست هم رب شماست، ما هم او رو به ربوبیت قبول داریم، شما هم او رو به ربوبیت قبول دارید. شما هم معتقد نیستید خدا کارمند شماست که هر گونه ای شما بخواید موظف عمل بکنه، رسالت رو تو هر نسلی که شما فکر میکنید باید قرار بده. و هو ربنا و ربکم، هم ما قبول داریم که او رب تصمیم با اوست نه با ما، شما هم قبول دارید که او رب شماست، تصمیم با اوست، پس چرا حالا تصمیم او رو اینطور باهاش مقابله میکنید؟ بعدم میاد بگید نه خداوند چنین نمی کند یا چنین انجام میدهد. و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما از آن ما خواهد بود، دستاورد شما هم برای خودتان خواهد بود، پس چرا میاد با ما محاجه میکنید، درگیر میشید؟ اگر ما اشتباه هم بکنیم که بر عهده شما نیست. و نحن له مخلصون، ما نسبت به خدا مخلصیم. مخلص اسم فاعل از خلصه یخلصو به معنای خالص شدن، کسی که خود رو خالص میکند برای امری، اخلاص برای خدا، اخلاص باب افعاله، یعنی خالص کردن نفس یا خالص کردن عمل یا خالص کردن قلب برای خدا، که هیچ چیزی غیر از او در قلب انسان یا در عمل انسان و در اندیشه انسان نباشه و محور قرار نگیره. منحن له مخلصون، مخلص کسی است که تلاش داره میکنه که به مقام اخلاص برسه. درجه بالاتر از مخلص گفتن مخلصه، کسی که تلاش خودش رو انجام داده و به مقام اخلاص رسیده، که درباره حضرت یوسف قرآن میفرماید که انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان خالص شده ماست. خب در این آیه که انهو داره میگه به علمای یهود، به اونا بگید که ما مخلص خدا هستیم. مخلص گاهی در فارسی هم در محاورات اصطلاح شده، میگه مخلص شما هستیم، که البته در پیشگاه غیر خدا این حرف رو باید خیلی حساب شده به کار ببریم، مگر اینکه به کسی بگیم تو سمتی خدایی داری برای من که من هر چه تو بگی باید عمل کنم. فرزند پدر مادر نوعی اخلاص نشون بده و یا در موارد دیگری، ولی در پیشگاه خدا به معنای واقع باید مخلص باشیم و عرضه هم بداریم که خدایا من مخلص تو هستم، یعنی فقط برای تو هر چه تو بگویی همون نسکل این من خواهد بود و ملاک عمل من. و نحن له مخلصون، پاکی و صافی برای ما فراهم شده، ما مخلص خدا هستیم. این نحن له مخلصون البته به پیغمبر اکرم خطاب میشه که قل، تو این به اینها این گونه بگو، درباره خدا با ما محاجه میکنید با اینکه هم رب ماست و هم رب شما، اعمال ما هم برای خود ما خواهد بود، دستاورد عمل شما برای خودتون خواهد بود و ما در پیشگاه خدا مخلص هستیم. و نحن له مخلصون، اما طبیعتا وقتی نحن میاد شامل حال دیگران هم میشه. ما، خب همه مسلمان ها مخلص خدا بودن، یا ما میتونیم بگیم ما مخلص خدا هستیم، یعنی فقط به خدا فکر میکنیم، فقط برای خدا عمل میکنیم. خیلی ادعای بزرگی است، مگر اینکه یه تفکیکی قائل بشیم. اخلاص سه مرحله داره. مرحله اول در فکر و اندیشه است، که انسان فکرش و اعتقادش خالص از آن خدا باشه، به این معنا که محور ارزش رو فقط او ببینه ولا غیر. هر چیز دیگری اگر ارزشی دارد، که خیلی از اشیا دارن، به خاطر خدا ارزش داره. پیغمبر اکرم چون عبده و رسوله، امیر المؤمنین چون حجته و ولیه، و همینطور قرآن چون کلامه، به این مناسبت اینها همه حقیقتند و اینها همه دارای ارزشند. پس اول در مرحله فکر، دوم در مرحله قلب، که قلب ما فقط به او وابسته باشه که این مشکل تره، و سوم در مرحله عمل. شاید در مرحله فکر متدینین، لااقل بسیاری از متدینین خالصانه فکر کنند، فقط خدا رو محور ارزش میبینن. تفکر حوزوی ما، اونایی که پایبند به اون تفکر اصیل سنتی حوزه ها هستن، این گونه فکر میکنن که محور ارزش خداست، حق چیزیست که او بگوید، حکم در صورتی حق است که خدا بخواهد، و امثال اینها. پس ما باید در راه اخلاص تلاش کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.